أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. امر سوم از اموری که مرتبط هست به بحث استصحاب تعلیقی در احکام، نکته اخیری که باقی مونده از بحث استصحاب تعلیقی اینه که آیا این اون که به معروف هست در استصحاب تعلیقی به عنوان مثال که مثال میزنن به جایی که اسیر زبیبی غلیان پیدا بکنه و استصحاب را در اون استصحاب تعلیقی را در اون میخوان جاری بکنن، آیا واقعا اسیر زبیبی مثال برای استصحاب تعلیقی در احکام هست یا اینجا جای جریان استصحاب نیست ولو استصحاب تعلیقی را قائل به جریان او باشه؟ در این قسمت آیا این در اینجا ارکان استصحاب تمام هست یا ارکان استصحاب تمام نیست، یه اصل اشکال عبارت از اینه که در اینجا موضوعی که حال حکم در حالت سابقه برای او ثابت بوده اون موضوع باقی نمونده بلکه تغییر پیدا کرده، به اون به عبارت دیگر آنی را که یقین به حدوث حکم در او داشتیم شیء بود و اونی که الان در وجود حکم وجود حرمت ثبوت حرمت در او شک داریم این یه چیزی دیگه ای هست، تبدل موضوع شده. وقتی تبدل موضوع شده استصحاب جاری نمیشه ولو برای حکم تعلیقی ما یک نحوه ثبوتی فرض بکنیم. اون موضوعی که حکم تعلیقی برای او ثابت بود عنب بود، اونی که فعلا وجود داره زبیبه. این موضوع عوض شده، با عوض شدن موضوع ارکان استصحاب منعدم میشه ولو استصحاب تعلیقی را جاری بدونیم، ولو حکم تعلیقی برای حکم تعلیقی نحو ثبوت و نحو وجود قائل بشیم. این به عنوان یک اشکال قبل از قبل مطرح بوده، در کلمات مرحوم شیخ هم اشاره به او شده. خود مرحوم شیخ بعد از اینکه استصحاب تعلیقی را تغریب کرده و توضیح داده فرموده دو تا اشکال به استصحاب تعلیقی میشه. اشکال اولی که مطرح کرده همین اشکال انتفاع موضوع هست. ما اونی را که قبلا بله حق برای او ثابت بود شیئیست و اینی که فعلا شک داریم شیء آخره. اشکال اول رو فرموده تارتن رو به ما جنابش فل استصحاب المذکور تارتن به انتفاع الموضوع و اول اینب، اون موضوع اینب بود، اینب رو که منتفی الان لبیبه. اشکال دوم اشکال تعارض بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تمجیدی. از همین اشکال اول که اشکال انتفاع موضوع بود مرحوم شیخ جواب داده، فرموده که نه، اینجا در حقیقت موضوع باقی هست. چطور شما برای ترتیب احکام فعلی که روی عنب رفته اشکال نمی کن در استصحاب؟ مثلا این عنب قبلا ملک زید بوده، الان که مثلا شده زبیب، در اگه احکام فعلی که مثلا ملکیت باشه غیر از اونا، اونایی که در حالت عنبیت برای او ثابت بود نسبت به اونها اشکال نمی کنه. یا حلیت فعلی، حلیت قبل از غلیان را در او که اشکال نمی کنید، چطور در او اشکال نمی کنید در به اصطلاح در اجرای استصحاب به لحاظ حکم تعلیقی هم نباید اشکال بکنید؟ این که در اونجا اشکال نمی کنید معلوم میشه که تغییری که حاصل شده تغییر در حالاته، نه تغییر در مقومات. ذات موضوع باقی هست، فقط حالتش عوض شده. خب اگر تغییر در حالت مانع از جریان استصحاب احکام فعلی نشه، در نسبت به احکام تعلیقی هم نمیتونه مانع بشه. روی این حساب با این عبارت مختصر مرحوم شیخ جواب داد از این اشکال، فرموده لا دخل له فی الفرق بین الآثار ثابته، نسبت به اشکال اول فرموده لاکن لا دخل له فی الفرق بین الآثار ثابته للعنب بالفعل و ثابته له علی تقدیر دون آخر، یعنی اشکال انتفاع موضوع رفتی به استصحاب تعلیقی نداره. اگر این اشکال باشه نسبت به استصحاب احکام فعلی هم باید اشکال بکنید، با اینکه اونجا که شما اشکال نمی‌کنید اون احکام رو بار می‌کنید. این بار کردن احکام فعلی معناش اینه که تغییر در حالت بوده نه در مقومات. وقتی که در حالت بوده همونطور که احکام فعلیه جاری میشه، استصحاب احکام فعلیه جاری میشه، احکام تنجیدیه جاری میشه، استصحاب احکام تعلیقی هم جاری میشه. این اشکال به صورت اول که در کلام مرحوم شیخ اومده به این نحو مطرح شده که اینجا در حقیقت تغییر موضوع محقق نشده، چون ولو دو تا حالت رطوبت و جفاف، این دو تا حالت مختلفه، ولی اینها تغییر در موضوع حساب نمیشه. این بله تقریب اشکال به صیغه اول که در کلمات مرحوم شیخ هم مطرح شده، ولی این اشکال در کلمات اشکال تبدل موضوع در کلمات محققین بعد از جمله مرحوم نائینی به صورت دیگه ای تقریب شد. تقریب ثانی از این اشکال تبدل موضوع اینه که فرمودن اون چه که در اینجا موضوع برای حرمت تعلیقی قرار گرفت، عنب که نیست، عنوان عنب که نیست، اسیر عنبی هست. اسیر عنبی موضوع حرمت تعلیقی، اسیر اذا قلا یهرم، عنوان عنب که نیست. اسیر اون رطوبتی است که از درون انگور گرفته شده، رطوبت خود انگور هست. خب اگر اونی که موضوع حرمت بود اسیر عنبی هست، اون چه که ما در او شک داریم اسیر زبیبی هست. اسیر زبیبی معناش این اسیر زبیبی یعنی چه؟ یعنی این اون عنب رطوبتی که داشت، رطوبت اصلیش خوش شده، به حالت جفاف در اومده، بعد این زبیب را در آب قرار دادن، مایه آخر رفته در این زبیب، الان به اون بعد از اینکه وارد زبیب شده، شی خارجی آخر مایه آخر وارد زبیب شده، اون را اگه بخوان مثلا اثرش بکنن از درون در بیاد، این آبی است که اضافه شده بود به این جسم و بعد از اضافه شدن ازش در اومده، این غیر از اون آب خود انگور هست. این آب خود اون مایه، اون جسم خاص، این انگور به حسب طبع یه آب به حسب طبع و ذاتی داره که همون رطوبات مربوط به خود انگوره، این آب آخره، این موضوع باقی نمونده که اون چرا استصحاب چه تعلیقی چه تنجیزی در جایی جاری می شود که موضوع باقی باشه، اون رکن اصلی موضوع باقی باشه. روی این حساب مرحوم نائینی این قسمت را، این مناقشه در این مثال را در همون تکمیم مطرح فرمود که ما اگه قائل به استصحاب تعلیقی هم بشویم، در جایی قائل به استصحاب تعلیقی می شویم که رکن اصلی موضوع، رکن رکین موضوع موجود باشه و بعضی از غیود که امکان داشت، مثلا بعضی از اختلاف و تغییر در بعضی از حالات و در غیود باشه. بر این اساس فرموده بود که این مقدمه را اینجا ذکر کرده، بر اساس اون مقدمه فرمود در مثال صلات در لباس مشکوک استصحاب جاری نمیشه، چون اون رکن رکین موضوع که محقق نبود. در ادامه فرموده اوزه من ذالک، اجرای استصحاب در اسیر ذبیبی هست که اینجا هم رکن رکین اینجور نیست که رکن رکین موضوع موجود باشه سابقا و باقی باشه در حالت شک، اختلاف در حالات باشه. فرموده اینجا اونی که موضوع حکمه اسیر عنبی هست و این موضوع عند تبدلهی زبیبن منتفی شده، اصلا دیگه اون آب طبیعی انگور از بین رفته، آبی وجود نداره و غلیان مربوط به آب جدید است، به ماء جدیدی است که وارد زبیب شده. خب این بعد اون آب قبلی که اسیر عنبی بود اذا قلا یحرم مال اسیر زبیبی بود. ما با اجرای استصحاب نمیتونیم حکمی را که برای اسیر زبیبی بود بکشونیم به اسیر عنبی که مایه آخر و مایه آخر موضوع متبدل شده. روی حساب این به عنوان مثال حقیقی برای استصحاب تعلیقی نمیتونه واقع بشه. فرمایش مرحوم ناینی اینه که یعنی از این بیان که اینطور استفاده میشه که یه غفلت اینجا پیدا شده که انه خیال کردن که اونایی که استصحاب تعلیقی را در مولد اسیر عنبی پیاده کردن خیال کردن که اسیر موضوع حکم تعلیقی موضوع حرمت عنب هست و به لحاظ عنب کسی حساب بکنه العنب اذا قلا یحرم عنب باقی مونده بین حالت جفاف حالت رطوبت به حالت رطوبت ذات موضوع که عنب هست باقیه. اگر موضوع عنب بود عنب الان باقی هست، ولی موضوع با دقت در ادله با مراجعه به ادله معلوم میشه که عنب که موضوع نبود، اسیر عنبی موضوع بود. اسیر که موضوع باشه در حالت شک موضوع منتفیه، جا برای جریان استصحاب نیست. این را این در حقیقت مناقشه ایست که در کلمات مرحوم ناینی مطرح شده و در کلمات محققین دیگر بعد از مرحوم ناینی هم به همین صورت توضیح داده شد که این را ما نمیتونیم از مثال حقیقی و مورد حقیقی برای اجرای استصحاب تعلیقی بدونیم. ولی آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ همونطور که قبلا در همون ابتدای بحث استصحاب تعلیقی اونجا ذکر شده، این بحث استصحاب تعلیقی از مطالبی است که در حقیقت از فقه به اصول کشیده شده به لحاظ احتیاج به این بحث و تر این بحث در فقه زمینه شده برای اینکه در اصول هم به عنوان قواعد عامه بحث بشه که استصحاب در این موارد جاری میشه یا نه. اونایی که استصحاب تعلیقی را مطرح کردن که اول کسی که این حرف را مطرح کرده مرحوم بحرالعلومه در بحث با مراجعه به کلمات اونها، چون خود کلام مرحوم بحرالعلوم در مصابی که پیدا نشده بود در عبارت مناهل عبارات مرحوم بحرالعلوم را ذکر کرده، بحث به اونجا که در کلمات اونها مطرح شده با توجه به خصوصیت واقعی با توجه به مورد واقعی ادله صحبت این بود که آیا اینجا می شود حکم به حرمت کرد یا حلیت باید کنه. اونی که در خود فقه بحث میشه عنوان کلی عنب که نبود، در همون بحث کرده بودن بعد از اینکه اسیر عنبی رو بحث کرده بودن در ادامه بحث از این مطرح شده که اسیر زبیبی آیا اینم مثل عنبه که حلال میشه یا نه. یعنی این بحث در حقیقت چون مولد ابتلا بوده در فقه وارد درگیری با این بودن، درگیری با این مثلا بالملاحظه خصوصیات واقعیه و خصوصیاتی بود که در ادله مطرح شده نه با قطع نظر از ادله. یه مثال یه بحث کلی قاعده ای رو انجام داده باشن، یه مثال فرضی براش بیان کرده باشن که اینطور نبود که از جهت بررسی فروع فقهی در بحث اسیر، اسیر عنبی رو که بحث کردن، در ادامه این بحث مطرح شده که اسیر زبیبی، اسیر از بقیه بله اسیر تمری و اینها، مثلا اینا مثل اسیر عنبی هست که با غلیان حرام بشود یا با غلیان حرام نمیشه. اونجایی که این مسئله ابتداعا مطرح شده با التفات به موضوع ادله، با التفات به اونچه که موضوع ادله حقیقتا حق واقعا هست این بحث مطرح شده. در اونجا در همون بحث با توجه به این که موضوع حکم اسیر عنبی هست، با توجه به همین در عبارات اومده، در هم عباراتی که مرحوم بله مرحوم صاحب مناهل سید مجاهد نقل میکند، مرحوم وحید بهبانی، اینی که در ایشون در مورد همین اسیر زبیبی این بحث رو مطرح کرده، ممکنه کسی بگه که این اسیر زبیبی حلال، ممکنه کسی اشکال بکنه این اسیر زبیبی حلال هست حرام نیست، چون اسات الحل داریم، استصحاب حل داریم در ادله، اونی که از ادله استفاده میشه فقط اسیر از زبیبه، لا یحرم الاسیر از بله الا از زبیب، در غیر اون باید مراجعه به اطلاقات و اصل اباحه بکنیم. در جواب اون فرموده که نه، درسته که استصحاب حل در مقام جاری میشه، ولی در مورد همین اسیر زبیبی ما استصحاب حکم تعلیقی داریم و هم قبلا هم اشاره شده بود که این حکم تعلیق، استصحاب حکم تعلیقی در اونجا داریم، در خود کلام مرحوم بحروی علوم هم بود، ولو در کنار استصحاب حکم تعلیقی حکم تمجیدی حلیت هم استصحابش رو داریم. این بحث هم اون در اون کلمات بوده، اینطور نیست که این بحث تعارض اینها بعدن در کلمات محققین متأخر مطرح شده، نه اونجا مطرح شده. با توجه به اون چیزی که موضوع دلیل هست که اسیر بله اسیر زبیبی هست، تعبیر گاهی از این تعبیر میشه به اسیر زبیبی، گاهی به معتصر از زبیب، با توجه به اون خصوصیت گفتن همین این معتصر از زبیب حالت سابقش بله از یک نظر حلیت قبل از غلیان هست، اصل حلیت اقتضای مطلب را میکنه که این حلال باشه، از طرف دیگر این اسیر زبیبی حالت قبلیش در حالت عنبی این بله این حرمت تعلیقی داشت، حرمت تقدیری داشت، حرمت در حالت عنبی حرمت علا تقدیر غلیان داشت. اینا که این با توجه به این خصوصیت این استصحاب را معنا کردن، در ذهن اینها این بود که درسته که عنوان اسیر زبیبی به دقه اسیر زبیبی آب خارج از زبیب هست که وارد زبیب شده، آب غیر طبیعی زبیبه نه آب طبیعی زبیب، ولو اینجوریه، ولی به حسب از جهت به اصطلاح از جهت خصوصیاتی که در جریان استصحاب معتبره این به از قبیل حالت حساب میشه. درسته که این اسیر زبیبی به دقیقه اینجوریه، ولی به هر حال اون چه که به عنوان معتصر از زبیب گرفته میشه، حالا با یه توجیه اینطور نیست که فقط آب باشه، بلا آب خالی که از زبیب گرفته بشه، آب مقطر که نیست، بالاخره واقعا مشتمل بر بعضی از اجزای او هست دیگه. این در حقیقت عبارتون اخرای همون اسیر طبیعی میشه، یعنی با اسیر طبیعی هیچ فرق به حسب نظر عرف نداره، اینجور نیست که این یه چیز جدای از او باشه. اگر آب انگور را در حالی که مرطوب هست بگیرن، چجور به این میگن آب انگور؟ اگه آب مقطر را هم بریزن در در این انگور و بعد از این آب مقطر رو بریزن و از او بگیرن، اینم میشه اسیر زبیبی، اسیر عنبی میشه. در حالی رطوبت اگر آب مقطر رو هم بریزن ولی اونی که گرفته میشه حالت آب مقطر و خالص که نداره، یه چیزی حتما از اجزای صغیره همراه این اومده دیگه، چون مشتمل بر اجزای صغیره هست روی حساب عنوان اسیر بر این هم صادقه. این بله مقصود اینه که اون چی که در کلمات خود بله مطرح کنندگان استصحاب تعلیقی در مثال اسیر زبیبی در کلمات خود اون مطرح کنندگان استصحاب تعلیقی هست، اینطور نیست که با غفلت از موضوع دلیل این مورد را در این مورد استصحاب تعلیقی را مطرح کرده باشن به عنوان مثال فرضی و ذهنی برای استصحاب تعلیقی مطرح کرده باشن، نه با توجه به خصوصیت موضوع واقعی دلیل که عنوان اسیر هست، با توجه به اون این را مثال برای استصحاب تعلیقی ذکر کردن، توجیه اونها هم به این نحوه که بگیم در این موارد این ولو در اسیر زبیبی ولو آب جدید رفته، ولی این آب جدید بعد از خارج شدن از زبیب آب مقطر نیست، آب مشتمل بر اجزای زبیبه. آب انگور این جرمی که اینجا، این جسمی که اینجا هست که قبلش حالت انگوری بود بعدش حالت زبیبی بود، آب این گرفته بشه، این هم شامل اون آب طبیعی میشه و هم آب مقطر ریخته شده در این زبیب و بعد به همراه اجزا کشیده شده، اینم این عنوان شامل او هم میشه. روی این حساب خیلی واضح نیست که ما این را از موارد از مثال استصحاب تعلیقی در احکام ندونیم، این را از باب مثال فرضی و مثال مثلا غیر واقعی برای استصحاب تعلیقی بود. خب تا اینجا بحث تنبیه بله پنجم که بحث از استصحاب تعلیقی و موارد جریان استصحاب تعلیقی بود تمام شد. تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب در اجرای استصحاب در موارد شک در نسخ، آیا استصحاب عدم نسخ جاری می شود یا جاری نیست. اینجا بحثی که در استصحاب عدم نسخ در حقیقت در دو قسمت و در دو مقام هست. یک قسمت از بحث مربوط به اینه که آیا اگر در بقای حکمی از احکام در خود همین شریعت خودمون برای اینکه اول بحث باشه علامت دیگه این مگه لازم هست؟ بله مورد اول اینه که اگه در بقای حکمی از احکام همین شریعت شک کردیم استصحاب جاری میشه، با استصحاب عدم نفع میشود حکم کرد به بقای حکم سابق یا استصحاب جاری نمیشه. قسمت دوم از بحث اینه که در احکام در بقای احکام شرایع سابقه الا زماننا به طوری که شامل ما هم بشود شک کردیم، احتمال دادیم که اون حکم سابقه در شرایع سابقه، اون حکم ثابت در شرایع سابقه نسخ شده باشه و دیگه شامل ما نباشه، یا اینکه نه نسخ نشده باقی هست شامل ما هم هست، آیا در این موارد استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. ولو در اون چی که در کفایه عنوان شده در طرح بعض که انه یه قسمت مسلم گرفته شد که استصحاب در بقای حکم در حکمی از احکام شریعت ما استصحاب جاری هست. بلا اشکال محل بحث را اجرای استصحاب برای بقای احکام شرایع سابقه قرار داده. تعبیر مرحوم آخوند اینه کما اینکه در این جاری میشه، در اونم جاری میشه به اشکالات منتظر. ولو نحوه طرح بحث در کفایه اینه که امنه اون قسمت بحث نداره، ولی با توجه به این که با توجه به واقع بحث و صمیم بحث که در اجرای استصحاب در شرایع احکام شرایع سابقه دو قسم از اشکال شده، یک قسم از اشکال اختصاص داره به همون استصحاب در احکام شرایع سابقه، یک قسم از اشکال هم در اون موارد جاری هست هم نسبت به احکام شریعت ما نسبت جاری هست. روی این حساب اگر اون اشکال تمام باشه، مانع از جریان استصحاب بقای احکام در شرایع ما هم میشه. چون این طوری هست، بر این اساس باید بحث در دو مقام مطرح بشه و اون اشکالات، ابتدا اون اشکال عام نسبت به اجرای استصحاب عدم نفی مطرح بشه، بعد در مقام که اشکال عام پرش استصحاب عدم نفی احکام شریعت ما را هم میگیره، بعد در مقام دوم اشکالات خاصی که به اجرای استصحاب در احکام شرایع سابقه هست. این رونیس بحث در دو مقام باید مطرح بشه. اینکه آیا این بحث بر او ثمره هم مترتب میشه یا مترتب نمیشه، خود مرحوم شیخ در رسائل بعد از اینکه این بحث را مطرح کرده مواردی را در همون رسائل شمرده که به لحاظ این موارد جای بحث، یعنی استصحاب عدم نسخ، استصحاب عدم نسخ ثمره داره. اگه قائل به استصحاب بقای احکام شرایع سابقه و عدم نسخش در شریعت ما بشیم، در اون موارد اون احکامی که ثابت در شرایع سابقه هست، اون احکام برای ما هم، برای شریعت ما هم ثابت میشه. حالا یه موارد و مثالهای وجود داره، ولی آیا در همه این مثالها حل مسئله متوقف بر استصحاب عدم نسخ هست یا با دلیل اجتهادی یکی از دو طرف قابل اثبات غیر از استصحاب با دلیل اجتهادی قابل اثباته، حالا یا بقا را اثبات میکنیم یا عدم بقا به نفس را اثبات میکنیم، اون یه مطلب دیگه ای هست. ولی علایاله این موارد به عنوان موارد در حقیقت ثمره این بحث در کلمات مرحوم شیخ مطرح شده. حالا مواردی که ایشون ذکر کرده یکیش همین بله. یکی از مواردی که در کلام خود مرحوم شیخ اینجور فرمودی که دیگران هم در مراتب در کلمات سابقین هم اینجوری که برای ابقای شرع سابق در مورد شرع جماعت این ثمرات را ذکر کردن، موارد ثمره را که مرحوم شیخ در رسائل عنوان کرده اینه، یکیش وجوب اثبات وجوب نیت الاخلاص فی العباده با استناد به آیه شریفه و ما امرو الا لیعبد الله، بنابر این که این آیه دلالت بر لزوم تقرب فی کل عمل بکنه به نحوی که اصل اولیه در هر واجبی تعبدی بودن به لزوم قصد قربت باشه، و این را به ما امرو الا لیعبد الله مال در مورد اهل کتاب و اینها گفته شده، ولی در این حال اگه این حکم برای اهل کتاب ثابت باشه با استصحاب در شک بکنیم در شریعت ما هم به همین نحوه در نسبت به تمام واجبات اصل اولی همین تعبدی بودنه، اینا میشه از موارد استصحاب عدم نسخ کرد. حالا اینکه از این آیه استفاده این معنا بشه یا نه، این موکول به بحث در خود این آیه هست که در موکول به بحث در تعبدی و توسلی در اصوله که در اصول برای اثبات اصل اولی تعبدی بودن به وجود استدلال شده از جمله این آیه. حالا این در فرضی که این آیه دلیل بر وجوب قصد قربت، اعتبار قصد قربت در کل عمل باشه، در اون فرض این مثال بر اون میشه. موارد دیگه هم هست. من اون شده فرمودم این که در قضیه مؤذن حضرت یوسف اومده بود که خبر اعلام کرده بود ولی من جا بهی حمل و بعیرن، اون وقت حمل و بعیر معین نشده. آیا این مورد از موارد جعاله بوده؟ در از این استفاده میشه که بله. بعدم در ادامه داره بله من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. از این دو تا حکم استفاده میشه، یکی این که در جعاله، در جعاله لازم نیست که من جمیع خصوصیات معلوم باشه بلکه با جهالت هم باشه عیب نداره، ولی به نحو کلی فی الجمله معلوم باشه کافی. حبل و بعید بار شطور دیگه، همین مقدار که بار شطور قرار بگیره کافی. قسمت دوم هم اینه که وعنه بهی زعیم، من زامن نسبت به او هستم، زمان مالم یجب، چیزی را که هنوز محقق نشده، فعلیت پیدا نکرده، این اشتغال ذمه‌ای که هنوز محقق نشده نسبت به او شخص آخر ضامن باشد. زمان، چون اینجا تا وقتی که در عبارت هست که لمن جاء به حمل و بعیر، تا وقتی که مجیء به اون محقق نشده، مجیء به اون ظرف محقق نشده، اون ملکیت نسبت به جول محقق نمیشه. در این حال قبل از این که مجیء بهی بشود، زمانت اینجا مطرح شده، میشه از موارد زمان مالم یجب. یا در آیه بله اون چیزی که در مورد حضرت یحیی اومده علی نبینا و آله و علیه السلام اومده که و سیدن و حسورن و نبی من الصالحین. خب از این آیه گفتن استفاده میشه که خود این که شخص حسور باشد، یعنی ممتنع باشد از مباشرت و نسوان، این از امور مطلوبه در شریعت هست. خب در اون زمان این که در مقام تجلیل و تعظیم راجع به حضرت یحیی این وصف حسور را اونجا ذکر کرده، خب این نشون میده که این حالت از نظر خداوند متعال امر مطلوبی هست. خب آیا این حالت حسور بودن، مطلوبیت حسور بودن در شریعت ما هم هست، یا این که نه، این یا این حکم، این مطلوبیت مربوط به شرایط سابق بود، در شریعت ما به عکس. در شریعت ما مثلا تزویج و مثلا تناکو او مطلوبیت داره، حتی نسبت به کسی او مطلوبیت داره، ولو شخص بله به حسب طبعش اشتهای نسبت به نساء هم نداشته باشه، ولی به ملاحظه خصوصیات دیگر که تکثیر اولاد اینا باشه ممکنه بگیم این. آیا در اینجا حسور بودن در شریعت، مطلوبیت حضور بودن در شریعت سابق بوده، در شریعت ما هم هست یا نیست؟ خب اینم یکی از مصادیقه. حالا این ممکنه در تک تک این مثالها به حسب موارد اشکال بشه که ما دلیل اجتهادی ممکنه برخلاف یا وفاق داشته باشیم. از جمله در مورد حضور بودن مثلا گفتن دلیل اجتهادی برخلاف داریم، چون اون که اون بعد تعبیری که در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که تناکه و تناسل و انی اباهی بکم الامم ولو بسق، از مثل اون تعبیرها استفاده میشه که اون من بعد مباشرت النساء ولو نسبت به کسی که اشتهای نسبت به اون نداره به حسب طب و ریزان از اون هست، ولی از جهت دیگه مطلوبیت داره، روی نسب این میشه از موارد نسخ مطلوبیت این. ولی حالا اگه کسی در دلیل اجتهادی مناقشه کرد، نوبت به اصل عملی و استصحاب رسید، مورد میشه از موارد استصحاب. و همینطور چند مورد دیگه هم در عبارت مرحوم شیخ مثال دادن. یکی اون چیزی در قضیه حضرت ایوب اومده بود که خود به ید رخصن فضل بهی، که دلال میکنه بر این که در جایی را که بله شخص برای اینکه وفا به قسم بکنه، چون قسم خورده بود که 100 ضربه بزنه، این را به صورت مجموعی مثلا در بعضی از موارد میتونن این کار را انجام بدن. لازم نیست که منفصل از هم باشه. و همینطور در بله نسبت به اون چیزی که در قضیه حضرت شعیب بود که این اورید و ان اونکه که اهد ابنته ی هاتینه، بنابر این که از این معلوم بشه که یعنی تزویج اهدا اهد البنتین بدون تعیین بله صحیح است، به نحوی که اختیار با زوج باشه، احتیاجی به تعیین نداره. خب این مواردی است که بالاخره فی الجمله همطور که در کلمات مرحوم شیخ اومده، اصحاب برای به عنوان ثمره برای بحثی از استصحاب عدم نقص مطرح کردن. حالا با توجه به این خصوصیت این بحث در عدم استصحاب عدم نقص در دو مقام مطرح بشه. مقام اول در حقیقت اینی که استصحاب حکم در شریعت ما، اگر در حکمی از احکام در شریعت ما بقا شک کردیم استصحاب جاری میشه یا نه. خب اینجا یه اشکالی وجود داره که این اشکال در اصل در بله اشکال در اصل در برای اجرای استصحاب در احکام شرایع سابقه هست، ولی همونطور که توضیح داده شد از اشکالاتی است که پرش استصحاب احکام شریعت ما را میگیره. و اون اشکال عبارت از اینه که اشکالی که اینجا مطرح شده اینه که در اینجا برای اجرای استصحاب لازم هست که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باقی باشه، قضیه متحد باشه، همونی را که ما یقین به او داریم در بقای همون اگر شک کرده باشیم استصحاب جاری هست. در موارد شک در نسخ این شرط جریان استصحاب محقق نیست. چرا؟ به جهت اینکه اونی را که یقین داریم به ثبوت حکم برای او افرادی هستند که در اون زمان در زمان شرایع سابقه وجود شرایع سابقه در اون زمان نسبت به اون افراد یقین به حکم داریم، ولی نسبت به افرادی که نسبت به خود ما که اهل شریعت جدید هستیم نسبت به خود ما که یقین به ثبوت و حکم نداریم چطور استصحاب جاری کنیم؟ ما تیقنا به ثبوت الحکم لهم، موجودین در اون زمان بودن، اونی که شک داریم در ثبوت و حکم افراد این زمان هم. و اینا قضیه متیقن و مشکوک مختلفه. این نسبت به احکام شرایع سابقه این اشکال مطرح هست، نسبت به احکام شرایع بله نسبت به احکام شریعت ما هم به همین نحوه، چون اینکه شک می شود در اینکه اون حکم شریعت ما مثلا یه حکمی فرض کنیم در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت بوده، نمیدونیم نسخ شده یا نسخ نشده، برای نسل‌های بعدی هم باقی هست یا باقی نیست، ما نمی‌تونیم استصحاب عدم نسل بکنیم، چون من نتیقن به ثبوت حکم لهو معاصر افراد معاصر زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن. ما الان در خودمون در ثبوت حکم برای خودمون شک داریم. این روی نسبت گفتن این از اشکالاتی است که ولو طرح اولی اشکال در استصحاب احکام شرایع سابقه شده، ولی پرش احکام شریعت ما را هم میگیره. وجه این اشکالی است که در اینجا مطرح شده، وجه جریان این اشکال هم عبارت از اینه که ما در مواردی که شک در نسخ میکنیم، چون نسخ حقیقی که نسبت به خداوند متعال معنا نداره، نسخ حقیقی در احکام خداوند متعال معنا نداره، نسخ حقیقی سر از مستلزم جهالت و اینهاست و این خداوند در مورد خداوند متعال معنا نداره. اون چی که به عنوان نسخ صحیح هست در احکام شریعت گفته بشه اینه که آیا حقیقت نسخ در حقیقت به معنای صحیح برمیگرده به تغییر زمانی. نمیدانیم که حکم در حکمی که جعل شده آیا به صورت مطلق شامل تمام ازمنه جعل شده یا اختصاص داره به احکام به موجودین در اون زمان، به زمان خاص تا سال دهم هجرت مثلا، تا سال بیستم، تا سال بیست بعد از هجرت مثلا. اونی را که ممکن هست از نسخ واقع بشود تغییر زمانی است. خب ما در اینجا حکمی را میدانیم برای مردم زمان صدر اول بوده، نمیدونیم برای ما هم ادامه داره یا نه. خب اینجا استثاب نمیدونیم بکنیم. اونی را که یقین داریم به سبود حکم برای اونها افراد موجود در 10 سال اول یا 20 سال اول هستن، اونی که شک داریم خود ما هستیم که بعد از اون 20 سال هستیم. خب اینجا ارکان استصحاب که وحدت قضیه متجفن و مشکوک هست تمام. این اصل اشکال. از این اشکال جواب دادن مرحوم شیخ، دو تا جواب داده. حالا ببینیم این جوابای مرحوم شیخ در کلمات محققین بعد به چه صورت دارن.